سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء. با تلاوتی که جناب آقای زمانی داشتن اید شد برای ما دیگه. خب اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت مولامون حضرت امام هادی علیه السلام رو جمعاً به محضر مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام و همه دوستان و ارادتمندان اون حضرت جمع عزیز حاضر خدمت نائب امام عصر علیه السلام تبریک میگیم. انشاءالله این میلاد فرخنده که در یکی دو قدمی عید الله الاکبر هست از میمنت و فرخندگی این ولادت با سعادت و این روز بسیار عزیز انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو برای درک فیوضات و اسرار و برکات فراوان و بیکران عید سعید قدیر مهیا کنه، آماده کنه و انشاءالله بهره ما فراوان باشه. خب با ملاحظه مناسبتی که دو نکته عرض کنم. مطلب اول در ارتباط با امام هادی علیه السلام، این مولود عزیز خیلی مولود پربرکتی است و آفاق وجودی اون حضرت و تجلیاتی که از انوار مقدس اون حضرت در این عالم صورت گرفته امتدادش همه آفاق و انفس رو در می نورده، به ویژه این که وجود مقدس اون بزرگوار تجلیشون بر اساس این بالاخره ذوقی هم که در بین دوستانشون بوده ذیل نام مقدس هادی پروردگار متعال هست. و خوبه که ما در یک چنین روز عزیزی از حضرت حق تبارک و تعالی توقع داشته باشیم و تمنا کنیم که به میمنت و مبارکی این مولود فرخنده ماها رو از هدایت باطنی خودش که به نص قرآن کریم هدایت به امر بهره فراوان کرامت کنه، مخصوصا سر دوراهی ها و در شرایطی که تصمیم گرفتن ها سخت میشه، انسان بالاخره گرفتار حیرت میشه تو مسیر زندگی، انشاءالله دستگیری کنن ما رو به بهترین انتخاب ها هدایت کنن. ما خود شما که با خبرید به اولیاء خدا به حضرت هادی علیه السلام هم عرض میکنیم که شما بهتر از ما رو میشناسید دیگه. ضعف ما، جهل ما، گرفتاری های ما، حجاب های تو در تویی که بهش مبتلاییم، بالاخره اینا رو شما بهتر میدونید. از ماها کاری ساخته نیست راجع به خودمون، اینجوریه. فهمون و لقد نزل تو منزلت الآیسین من خیری. به ویژه اگر ان نقلتو الان مثل هازا الى قبری، اگه وقت ما همینجوری تمام بشه ما منتقل بشیم به اون منزلگاه پر رمز و راز، به قبرمون منتقل بشیم بدون آمادگی های لازم، خب معلومه تو چه وضعیتی قرار میگیریم. قرار از این که خودمون مقداری با خبریم از وضع بد خودمون و ضعف و ناداری و ناتوانی های خودمون، شما با خبرید بیشتر، اصل مسئله رو شما میدونید. اون چه رو که ما درباره خودمون نمیدونیم از پشت پرده های شخصیتمون که یه بخشیش میشه باطن، یک بخشیش میشه سر، یک بخشی هم میشه خفا، که ومود یعلم السر و اخفا. از سر رازمندتر یک بخش دیگری است که در وجود ما هست، اون راز پنهانی است که پنهان از خود ماست. اینجوری اینا رو شما میدونید. بنابراین توقع داریم بالاخره مسیر دشواریه، پرچالش، پرفراز و نشیب، لغزشگاه ها در راه زیاده، حیرت گاه ها فراوانن که انسان مبتلا میشه به این مخاطرات سر این عقبه ها مخصوصا و این گردن های بالاخره دشوار و پر مخاطره. اینجاست دیگه که انسان از عمق وجود مضطر میشه به هدایت ولی خدا، از عمق قلب حالت اضطرار پیدا میکنه و دست توسل داریم دائما به ذیل عنایات و کرامات حضرت هادی علیه السلام. خیلی امام بزرگیه، همه ائمه همینجورن دیگه. خیلی بزرگی امام هادی که در همین بخشی که برای ما گزارش شده از ایام امامت اون بزرگوار که از 7-8 سالگی حضرت جامعه امامت رو و ردای امامت رو پوشیدن در کودکی تا وقت شهادتشون که دوران قابل توجهی هست ایام امامت اون بزرگوار، تو این فاصله بیش از 3 دهه ایام امامت اون حضرت، اون چه که انجام داده حضرت هادی علیه السلام، یعنی یک دوران بسیار سخت، پیچیده، پر اضطراب، پر حادثه، متغیر از نظر سیاسی، خیلی شرایط پیچیده است ایام امامت حضرت هادی علیه السلام. یه وقت خدمتتون عرض کردم این 3 امام بزرگوار که ابن الرضا هم بهشون گفته میشه، از امام جواد علیه السلام تا حضرت عسکری علیه السلام، دوران این 3 امام خیلی دوران پیچیده و سختیه که حالا با این چند جمله که مسئله واضح نمیشه، باید لابد تتبع بکنه انسان، مطالعه کنه اون شرایط تاریخی رو بسنجه. تازه وقتی مطالعه میکنیم باز اسناد و مدارک و اینا کافی نیست برای اینکه عمق مسئله رو به ما نشان بده، فقط کافیه که بدونید یک دوره بسیار طولانی امام علیه السلام معاصر یکی از صفاکترین و خطرناکترین خلفاء بنی عباس یعنی متوکل. خیلی دوره عجیبیه این دوره متوکل که حالا رفتارهای او رو شما شنیدید، از گستاخی ها و رفتارهای پیچیده و خطرناکی رو که این آدم داره. وقت امام هادی علیه السلام توی اون اوضاع، توی اون شرایط پیچیده، تحت نظارت و کنترل شدید، هیچ فروگذار نکرده از وظایف امامتی خودش. شما نگاه میکنید یک لحظه جا نمونده از تربیت شاگردان، از کنترل و مدیریت محیط و شرایط، از رفتن به مساف انحراف‌های فکری و نهله‌هایی که در اون زمان فعال شده، از احیاء تراث ولایی و شیعی، مخصوصا مسئله زیارت. یکی از بزرگترین کارهایی که امام هادی علیه السلام انجام دادن احیاء و بارور کردن نهاد زیارته. نهاد زیارت صرفا یک کار آیینی نیست، یک کار کاملا راهبردی، استراتژیکی از منظر اولیاء خدا، و یک نهاده نه یک آیین، یعنی دارای ابعاد، اضلاع، فروع، آثار که حقیقتاً جزء اعظم شعائر الهی محسوب میشه. زیارت. و حضرت هادی علیه السلام زیارت رو پرورش داد، این نهاد رو. آقای دو سه تا متن داریم از حضرت هادی علیه السلام، هوش از سر اهل راز میبره، ما که بالاخره چه عرض کنیم، اونایی که اهلشن. و همین زیارت جامعه کبیره و متن زیارتیه دیگه. ببینید حضرت چگونه انشاء کرده، با چه فصاحتی، با چه بلاغتی، با چه شوری، با چه عمقی، با چه تلعلع و زیبایی، با چه سطحی از معرفت، با چه سطحی از محبت و ولایت و عشق. خیلی چیز عجیبیه این زیارت جامعه کبیره، که واقعا جا داره ترویجش، هرچه که ما بتونیم هم خودمون بهره‌مند بشیم، هم دیگران رو سفارش کنیم، توصیه کنیم، راهنمایی کنیم. بالاخره این زیارت جامعه کبیره یک کهکشانیست از توحید، یعنی منظومه های توحیدی در تجلیات ولایی، این جلوه های ولاییش خیلی فوق‌العاده است، میبره انسان رو به قلل معرفت از یک سو، و میبره به خلاصه وسط میدان محبت و عشق نسبت به پروردگار متعال از طریق اولیا. اونم جامعه است، کبیره هم است، جامعه کبیره. خیلی عالی. خب این رو شما باش کم و بیش آشنایید، انشالله بیشتر آشنا بشید، انس بگیرید، به مناسبت ها مراجعه کنید. بعضی وقتا این متن ها که مقدار بزرگند ما محروم میشیم، قبول دارید دیگه، یه مقدار که مثلا تو ذهنمون اینه که جامعه کبیره، یعنی احساس میکنیم خب این خیلی بزرگه، خیلی مفصله، بعد انسان محروم میشه، یعنی یه مقدار فاصله میگیره، در حالی که وقتی که مراجعه میکنید میبینید نه، اینقدر شیرینه و جذابه و روانه، انسان رو با خودش میبره. همینجور این کلمه ها که بیقراری میکنن، دست به دست هم میدن، شما رو با خودشون میبرن. واقعا یه لحظه انسان احساس میکنه دیگه دست خودش نیست، میبرن با خودشون به اون جایی که باید ببرن. این مثل یه زنجیره عاشقانه است که عارفانه، همینجور تو در تو این حلقه شما رو میده به دست بعدی تا میاد به خودتون بجنبید توی آره. همینجور میبره شما رو با خودش، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. از قبیل همون حلقه برگردنم افکند دوست، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، میبره واقعا با خودش. لذا نباید ببینید چقدر روان بود گاهی انسان از نظر زمان هم که محاسبه میکنه میبینه مثلا پروپیمون بخواد از اول تا آخر این متن نورانی رو هم بخونه، یه مقدار دقت هم بکنه و یه تأملی هم بخونه، مثلا میشه 40 دقیقه، 35 دقیقه، 40 دقیقه. چیزیه واقعا تو این عمری که ما داریم تلف میکنیم، وقتهایی که داریم میکشیم و برباد فنا میدیم دور از جون شما، واقعا مثلا 30-40 دقیقه چقدره؟ مگه یه انسان بشینه در محضر اولیا، به ویژه اگر در حرمهای مطهر باشه و در دیگه خود مقام زیارت هم باشه که دیگه عالی. اما دو چیز رو مراقب باشید که اینها ما رو محروم نکنن. یک، مثلا مفصل بودن و طولانی بودنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که بگید عیب نداره من یه صفحه شو میخونم. چه اشکال داره؟ اتفاقا بخش بندی داره خودش، دیدید دیگه، همینجور فصل فصله. یه سلام حضرت میدن مثلا تو اون بخش های اول، بعد یه مرحله تمام میشه، دوباره سلام، یک مرحله. خیلی خوب یه بخششو بخونید، اشکال نداره که. امروز شما مثلا اول صبح که اون وقت اینجوری 5 دقیقه میشه، به اندازه مثلا 5 دقیقه، 7 دقیقه. غرض یکی این طولانی بودن و بزرگ بودن، مخصوصا وقتی که اسمش هم میگذارن کبیره، یه مقدار اینجوری میشه. نکته دومم اینه که منحصر به حرم نیست، اونم محروم میکنه ما رو دیگه. میگم خیلی خوب، حالا انشاءالله مشرف بشیم زیارت حضرت رضا علیه السلام، انشاءالله مشرف بشیم عتبات عالیات، بعد مثلا بخونیم. اینم باز محروم میکنه. بعد شما میرید عجب، یه مثلا 6 ماهه 7 ماهه، البته انشالله زود به زود نصیبتون بشه زیارت، ولی نشده تازه. البته بعضی از رفقارم خبر دارم حالا نصیبشون شده، میگن خب حالا ما دیگه همین زیارت امین الله که خیلی هم سندش عالیه و اینا، همین خوبه دیگه، همونو میخونن و میگن حالا وقتمون کمه، انشالله دفعه بعد اینجوری ها جا میمونه انسان. بنابراین نه، طولانی بودنش ما رو محروم کنه، شما یه قسمتیشو بخونید. نه منحصر به زیارت مشاهد مشرفه و حضور در حرمهای مطهره، نه، اون که عالیه، اون که مشخصه، همینجا هر جا که هستید. و من یه وقتی اجازه بدینم بگم دیگه، من یه وقتی به حال یکی از دوستان رشک بردم، نزدیک بود بهش حسودیم بشه، منتظر حالا یه مقدار تلطیف شده شو عرض میکنم که به حال او قبطه خوردم. حقیقتا یه دوست عزیزیست از رفقای ما، من دیدم ایشون توی خلوتی بود، با هم داشتیم یه مسافرتی میرفتیم، مال خیلی سال پیش، نمیدونم زمان جنگ بود کی بود، داشتیم با هم میرفتیم، نه مال اون زمان ها نیست، مال بعد، داشتیم میرفتیم تو اتوبوس بودیم، ایشون هم کنار من نشسته بود. تو اون تاریکی شب من دم ایشون مشغوله، بعد دقت کردم ایشون کل زیارت جامعه رو از حفظه و تو اون حال خودش داره میخونه و همینجور با یه فضایی که داشت، ابتهاج و یک شعله ور شده بود و همینجور آهسته آهسته داشت میگه، خیال میکرد منم خوابم و مشغول. واقعا قبطه خوردم. ببین یک کسی وقتی از وقتش درست استفاده کرده، این ذهن امانت الهی رو قدرش رو دونسته، آشناش کرده با این کلمات عالیات و مبارکات و شامخات، با همین کلمات اونس گرفته اینا رو از حفظه. خب دیگه بهتر، خیلی خوب. این حالا یک نکته به مناسبت نهاد زیارت رو حضرت هادی علیه السلام اصلا معرفی میکنه. ببینید یعنی شما در جامعه کبیره تازه مزه زیارت رو میچشید، طعم زیارت در جامعه چشیده میشه تازه در جامعه کبیره. که زیارت یعنی چی؟ یه کاری میکنه حضرت که تو میبینی اولیاء خدا رو، در حضور قرار میگیری، اینقدر شما رو میبره نزدیک، تصرف میکنه واقعا در ذهن شما، در دل شما، حتی فضا رو صمیمی میکنه، نزدیک میکنه، جلوه ها رو یکی پس از دیگری نشان میده، حجاب ها رو کنار میزنه. خیلی ایناست دیگه، یه طور تجلی ولی الهیست این زیارت جامع. خب این کاریست که حضرت هادی علیه السلام برای ما انجام داد. یا اون زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام، اونم خیلی فوق‌العاده‌ای داره، خیلی فوق‌العاده است. من یه وقت شاید تو این جمع عرض کردم یا جای دیگه گفتم مخصوصا انشالله خدا روزیتون کنه در حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، الله اکبر، چه میکنه امام هادی؟ یعنی مسئله قدیر، مبانیش، آفاقش، ابعادش، آیاتش، مستند از اول تا آخر قرآنه، استناد به آیات، پشت سر هم به مناسبت. اینجا معلوم میشه که اولا زیارت یعنی چی، چه افقی داره. بعد میبینید یک دستگاهه و مراجعه که میکنید به همین دوتا متن شما مراجعه کنید، میبینید یک دستگاه عرفانی، معرفتی، مخصوصا معرفت ناب و توحید ناب، یک دستگاه عالی تربیتیه به معنای دقیق کلمه. از تربیتی خیلی فوق‌العاده‌ای داره که حالا نمیشه، میگم وقت میخواد شرح و تفصیل داره که یعنی چی یک دستگاه عالی تربیتیه. انسان خودشو که بسپره بره وارد بشه، یک دستگاه عالی از حماسیه، حماسه همش، یعنی طرف رو چنان پرورش میده که آماده قیام و جهاد و شهادت و خدمت رو از کنم به میدان رفتن و سرمایه گذاری کردن و این است. که به نوعی به همون موضوع تربیتی هم برمیگرده. از نظر سیاسی واقعا مرزبندی ها، خطوط، اتصالات، ارتباطات، شبکه سازی، ایجاد پیوند ها و امثال اینا. از نظر اجتماعی مبنای بسیاری از برکات در جامعه تشیع و زیارته، همین هاست، خود نهاد زیارت، ارتباط ها، اخوت ها، قرار ها، تصمیم ها، تصمیم به کارهای خیر. یه وقت میگفتم ببینید مثلا طرف رفته زیارت، اومده مثلا یه بیمارستان ساخته، یه قرار گذاشته اونجا، هیچ کس هم با خبر نیست این کجا اتفاق افتاده، مسجد ساخته، نمونم حسینیه ساخته، حوزه علمیه درست کرده، منابعش رو آورده، تصمیم گرفته به کارهای خیلی خوب، تصمیم گرفته به همتهای، چقدر همتها رو بلند میکنن اولیا. یه وقتایی انسان در زیارت، مخصوصا زیارت در حرم، در حرم یه وقت به یک نقطه ای میرسه، احساس میکنه میتونه همه ی عالم رو زیر رو کنه، اینه. و میرسن بعضیا، و بعضیا از همونجا این کارا رو میکنن. یه کسی مثل امام راحل عظیم و شأن ما که زمانه رو زمانه دیگری کرد، تربیت شده جامعه کبیر است. ببینید ایشون 14 سال ایام تبعیدشونه در نجف اشرفه، درسته؟ تمام این سالهایی که ایشون در نجف مشرفن و هستن، شما گزارشاشو بخونید، یک روز بدون جامعه نگذشته بر امام. خیلی عجیبه. اینه. و استاد عالی قدر ما یه وقتی از قول پدر بزرگوارشون که از اساتین عرفان زمان ما محسوب میشن، ایشون وقتی میگفت من از حرم امیرالمومنین علیه السلام آمدم بیرون، دیدم همه ی عالم در اختیار من. آره. این اتفاقات توی زیارت میفته. یه جلوه‌ای بود براش و گفت دیدم تحملشو ندارم. برگشته بوده به حرم، برگشتم گفتم آقا نمیتونم. آره. خیلی عجیبه. خلاصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، عرفانی، خیلی نهاد پره. امام هادی علیه السلام زیارت رو معرفی کرد، آفاقش رو، ظرفیتاش رو، و بعد پرورش داد، رشد داد، اوج داد و اینو در اختیار دوستان خودش قرار داد الی یوم القیامه. در اختیار شماست، بفرمایید. یک چنین امکانی کی داره تو این عالم؟ بیارید. کی داره؟ هیچ کس نداره جز شیعه. اهل اسلام یه بخش عظیمشون محروم محضند، خودشون رو محروم کردن، چیزی ندارن بیچارا. هیچی. انسان فکر میکنه ته دلش هست که ته ذهنش هست شاید اینا حداقل از زیارت پیامبر اعظم نصیب ببرن. دل انسان میسوزه، میبینه انسان ارتباطی برقرار نمیکنه. هیچی. هیچی. تو حرمن، حرم نبوی، انسان ارتباطی برقرار نمیشه، قطعه. میان اونجا نمازشون رو میخونن، حالا بعضیاشون که یه کمی مثلا معرفتی داشته باشن یه سلامی هم میکنن، اونم لابد تو دلشون میگن، به خاطر همین جریان وهابیت کذایی و اینا. این بعد که شما محاسبه میکنید میبینید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این رو خدای متعال فضلیست که در پرتو ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام داده به شیعه یک چنین امکان بزرگی رو که میتونه باش به کجاها برسه، به چه آفاقی دست پیدا بکنه با این همه برکات و آسان. امام هادی علیه السلام یکی از، حالا به تعبیر امروزی ها، یکی از کار ویژه حضرت هادی علیه السلام چند تا کار هست. اگه انسان بخواد یه وقت مثلا فهرستی بکنه، بگه مثلا خصائص الهادی علیه السلام، بعضی از چیزایی که عمدتاً حضرت پاشی ایستاده، یکی از اونا همین زیارته که در این جهت با اون شرایط خاص و اون زمان و موقعیت حضرت بردن به این سمت که هم زیارت سید الشهدا علیه السلام معرفی شد در زمان اون بزرگوار، خیلی اهتمام داشت حضرت علیه السلام، اهتمام عجیبی داشتن به زیارت سید الشهدا علیه السلام و هم به زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در هر صورت متن به ما دادن غیر از اون توصیه ها و سفارش ها، این زیارت امیرالمؤمنین رو رفقا حالا یه قراری با خودتون بذارید که همین روز عید سعید قدیر، همین پنجشنبه، انشالله یه وقتی براش بگذارید. حتی اون روز خیلی مطالب خودش داره دیگه، دعا داره، نماز داره، ذکر داره، برنامه داره، حضور جمعی داره، فعالیت داره، جشن گرفتن داره، یه فهرستیست از اون کارهایی که نداریم. ظاهرن من وقت حساب کردم دیدم هیچ چیزی نداریم، هیچ مناسبتی نداریم به اندازه قدیر از نظر این که براش این همه برنامه سفارش شده. خیلی جالبه، خیلی پر برنامه است. سفارش های عجب جالب. خب از جمله شما برای خودتون برنامه‌ریزی کنید این زیارت امیرالمومنین علیه السلام که در کتاب شریف مفاتیح هم هست از امام هادی سلام الله علیه نقل شده، حالت زیارت قدیریه داره، یعنی تمام مضامین مرتبط با قدیر و مبانیش اونجا تحلیل شده، تبیین شده، ذیل فضائل امیرالمومنین علیه السلام. خیلی عالیه. انشالله خدا روزیمون کنه با شما ها انشالله در حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام. آره آقای کرم نیام برامون بخونه، ایشون خیلی لحنشون خیلی لطیفه در دعا و اینا در زیارت. انشالله خدا روزیمون کنه با شما ها با ایشون مشرف بشیم و برامون بخونن، فیض ببریم انشالله. خب این نکته بود که خواستم به عنوان عرض ارادت دیگه. حالا جالب این جلسات ما از طایف الله عمدتا میفته توی مناسبت ها بدون هیچ طراحی، اینا اینجوری دید و دوستان من اینجا آشنا هستن، همینجور میفته تو یا حالا شب مناسبته یا روز مناسبته، دقیقا دوشنبه های ما اینجوری میشه. حالا از اتفاق امروز هم به حمدالله روز امام هادی علیه السلام، البته یه نقلی هم هست برای ماه رجب که اینجور که من ملاحظه کردم عمدتا این رو میپسندن، همین نیمه ماه ذی‌حجه رو، اینجوری به نظر میرسه بیشتر این رو نقل میکنن، اگرچه او یک برای رجب یک سندی هم داریم از اون متنهای مربوطه به برنامه های روزانه ماه رجب، اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، یادتونه محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اون جمله عالی که اتقرب به ما الیک خیر القرب اونم هست که حالا مربوط به ماه رجب. حالا چه اشکال داره میان اینجا ها چیه؟ اینجا احتیاط جمع دیگه، بله از جایی که میشه بگو احتیاط جمعه، البته میدونید هر جایی احتیاط جمع نیست، چیز نیست، جمع موافق با احتیاط نیست، ولی اینجا قطعا موافق با احتیاطه که انسان هم در ماه رجب خودش رو ذیل ولادت حضرت قرار بده، هم در ماه ذی‌حجه. چه اشکال داره؟ هم او هم فیضش رو ببریم انشاءالله. در ارتباط با شب قدر دیدید چی گفتن دیگه، طرف هی اصرار میکرد آقا کدوم شبه، چون یک شبه بالاخره، اما کدومی که از این شبه هاست؟ حضرت فرمودن خب چه اشکال داره شما اینکه دو شب رو مثلا احیا بگیری که اشکالی داره؟ اینکه به آسانی و آسانی در بهره برداری نزدیکتره که، ما ایسر گفتن که بهتره که، شما یه گیر دادی میگی که آقا کدوم شبه. حالا قرض اینم در ارتباط با ولادت امام هادی علیه السلام. ما هر وقت صحبت از امام هادی سلام الله علیه میکنیم یه اشاره هم میکنیم به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، این قاعده من هست تو همه این سال ها. بله حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه پرورش یافته مکتب امام هادی علیه السلام و مفتخر به اون، بالاخره تاج انت ولینا حقا یک کسی رو حجت خدا بهش اینجوری بگه انت ولینا حقا، معلومه تو این کلمات یه افتخاری هست حضرت داره، مثلا دیدید اینجوری پوز میده انت ولینا حقا، تمام عقاید خودش رو این مرد ملای فقیه محدث اهل معنای اهل راز برجسته است، با همه این ویژگی ها عقاید خودش رو محضر حضرت هادی علیه السلام تقدیم کرد. گفت جون من میگم ببینید درسته، راجب خدا اینطوره، راجب نبوت اینجوره، راجب امامت همه رو گفت. فرمودن انت ولینا حقا. حالا مجاورشیم، همسایشیم، حتی همسایه خوبی نیستیم، یعنی یه خود کم توفیقیم با اینکه راهی خیلی نداریم تا حرم اون حضرت، ولی این این صحیفه به ما میگه که راجع به قدیر هم یه چیزی بگو. البته همین مطالبی که من راجع به حضرت هادی علیه السلام گفتم همونه، ولی مثل این که باید یکی دو جمله دیگه هم عرض کنیم راجع به عید سعید قدیر که عید الله الاکبر. معلوم میشه که همه اون حقیقت و رازی که در اعیاد ثلاثه دیگه هست، مبناش، ریشش، اصلش، قاعدش در قدیره. گرفتید چی گفتم؟ همه اونهای دیگه. حضرت فرمودن وسط این، چون اعیاد اربعه است دیگه، این چهار عید، فرمودن بین اینها اگر بخواید نسبت سنجی کنید، امام رضا فرمودن آقا امام رضا چه میکنه با قدیر؟ روایت خیلی مفصله، خیلی مفصله. فرمودن وسط اینها با اینکه خب یکیش عید فطره، یکیش عید قربانه، یکیش هم که جمعه است، حضرت فرمودن بین اینها مثل ماه بین ستاره. خیلی جالبه ها، ماه هم که اولیا میگن خیال نکنید ماه در هلال، در وضعیت هلاله. هر وقت دیدید صحبت از قمره، قمر فی لیلت تمامهی و کماله، یعنی همون شب مثلا 13 و 14 و 15 و ایناست، اینه. آقا پریشب ماه رو دیدم در لحظه غروبش، شب 14، جاتون خالی، جاتون خالی. خیلی قشنگ میاد خدمتو از کنم، همجور در اون وضعیت غروب خودش تا میرسه، حالا تو افق ما، افقی که من داشتم نگاه میکردم، البته با وسایل و ابزار هم نگاه میکردم که دیگه حظم کامل میشه، داشتم نگاه میکردم، خیلی هم سرد بودم دیگه، فکر میکنم یک ساعت و نیم، یک ساعت به اذان صبح تقریبا تو این موقعیت بود. هوا باد می اومد سمت ما، باد از سمت امامزاده هاشم علیه السلام میاد، خیلی باد خونکیه. عرض به محضر شریفتون، این میاد تا یک کوه جلوی ماست، میاد حالا میخواد مماس بشه با کوه. این لحظه خیلی قشنگ و یه دفعه سرعت دیگه، یعنی نزدیک که میشه به اون نقطه مغرب، غروب منظور ماه، به اون نقطه که میرسه یه دفعه سرعت میگیره و ظرف تقریبا یه چیز حدود 3 دقیقه محو میشه. این از لحظه ای که این اصابت میکنه به این افقی که شما دارین نگاه میکنید، که من نگاه میکردم به کوه بود، این که خورد به کوه، بعد شروع کرد به کم شدن و کم شدن و کم شدن تا یه لحظه ای که شد مثل هلال، یعنی تنصیف شد، تربیع شد، بعد دیگه هلال شد و رفت به محاق، دیگه غیب شد. خیلی صحنه قشنگه، خدا روزیتون کنه، واقعا دیدنیه، شاید هم دیدید مکرر. آره خلاصه جاتون خالی بود وقت شب 14 بر تو ماه ذیحجه، حال خود خاص خودش داره. کل قمر فی لیلت تمامهی و کماله، یعنی فرمودن عید قدیر وسط این اعیاد که هر کدومش واقعا خیلی مناسبت های بزرگی هست، حضرت فرمودن مثل ماه در بین ستاره هاست. حالا یه چیزی هم شاید شما ها که به آسمان خیلی انس دارید و تماشا میکنید و ارتباط دارید، یه چیزی هم دیدید و اون اینه که بیننا بین الله ماه که میاد دیگه مرخص میشن همه. یعنی یه جورایی عذرخواهی میکنم آبروریزی میشه. یعنی شما قبل از او دیدید پر ستاره است، ستاره های درخشان اینا، ولی وقتی ماه میاد مخصوصا با اون طلعت و با اون شکوه وقتی میاد دیگه میبینید خبری نیست، انگار نه انگار اینجا پر از ستاره بود همه رفتن. اینجوریه. یعنی از اینا که مقایسه میکنن، حالا من میگم نه، این جمعه و بفرمایید فطر و قربان مثل ستاره شعرا باشن، مثل شعرای یمانی باشن، یا مثل بعضی از سیارات باشن، مثل مریخ، مثل مشتری. خب اینا محو نمیشن، اینا هستن. وقتی ماه در اوج درخشش خودش هم هست اینا هستن، ولی خب دیگه هستن دیگه. مقایسه که میکنید این کجا و اون کجا دیگه، نمیشه از کنار این کلمه ها گذشت، این مقایسه ها. قرار از اسراری که این بعد هم میگه اید الله الاکبر، این که بزرگترینه، یعنی در مقایسه با همین اعیاد ثلاثه یه چیز خاصیه، خیلی فوق العاده است. عرض به محضرتون، در جریان قدیر، اینو چند باری من خدمت دوستان عزیزم تأکید کردم، در جریان قدیر اتفاق اصلی که میفته، خیلی این نکته که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. آخه یه وقت میگم آقا مطلب مهمه، یه وقت عرض میکنم نه خیلی. حالا این خیلی رو شما بهش ضریب بدید دیگه، همینجور بگید خیلی 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 خیلی، برو جلو، خیلی مهمه این چیزی که میخوام عرض کنم. نکته چیه در ارتباط با قدیر؟ امتیاز قدیر، خواهش میکنم دقیق بشید، امتیاز قدیر به اینه که در قدیر شرط توحید محقق میشه. یعنی در مکتب قدیر و دستگاه قدیر، شاید براتون جالب باشه، نخیال کنید در برابر شرک جلی، نه، در برابر شرک تو در توی مرکب پنهان محجوب مستور. قدیر شرک شکنه، اون تا شرکی که میره ذیل نفاق قرار میگیره، با نقاب مستور. حالا اگر بخوام با اجازه شما اینو یه قرائت عصری ازش بدم، چه اشکال داره بگیم مثلا حالا همین مطلب رو به قول شما جوونا بگیدیم بشه آپدیت، همین مطلبی که ما گفتیم، این چی میشه؟ اون شرک تو در توی پرمخاطره‌ای که جامعه بشریت رو قرنها از چشیدن شهد توحید ناب محروم کرد، قرنها محروم کرد، ذیل این کلمه، دقت کنید، ذیل این کلمه تعریف میشه، سکولاریسم. این حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بگیرید، ردش رو بگیرید. یعنی اون جاهاییست که ببینید علنی ترین بخشش چیه، جایی که دیگه خیلی واضح و آشکاره، در خود منصب حکم توی جامعه، جایگاه ولایت و امامت، امامت به معنای همین فرمان روایی، دقیقا به همین معنی. قدیر نسخه توحیده در همه تجلیات اجتماعیش، این خیلی فوق العاده است، در همه تجلیات اجتماعیش، و نسخه سعادت دیگه. این ببینید خدای متعال تعارف که نمی کنه که این آیاتی که تلاوت کردن ملاحظه کردید دیگه، یه تعارف نیست که. شما سوره مبارکه مائده رو که سوره ولایت دیگه مشاهده کردید، قبل از نزول آیه میگه این مطلب اگر گفته نشه تو کارتو انجام ندادی، هیچ کن لم یکن شیئا مذکورا یا ایها الرسول، البته خیلی محترمانه است که خدای متعال تعابیرش راجع به پیامبر اعظم دید همش همینجوره، یا ایها النبی، خطاب ها اینجور، یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک. تهدیدش هم دید دیگه، و الام تفعل، فرضیه دیگه، که از دل این فرض، که فرض محاله طبق قاعده، از دل این فرض محال، ولی به حضرت که امکان نداره امر الهی رو رو زمین بگذارن، از دل این خدای متعال داره قله با شکوه قدیر رو نشون میده و عظمتش رو، اهمیتش رو، و الام تفعل فما بلغت رسالته، تمام، خیلی سنگینه، ادل کل رسالته، به قول اهل فلسفه میگن جزء اخیر علت تام است، که اگر نیاد هیچی، تمام سالهای رسالتت و زحماتت و همه پیامات عقیم میشه، ابتر میشه، اونی که همه رو پرورش میده، زنده میکنه، به میدان میبره، این کوثره، که انا اعطینا کل کوثر. اینم نکته جالبی، کوثر در حقیقت اون باطن ولایت الهی است، باطن قدیر، کوثر، که با حقیقت رازآلود و لیلة القدر حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها تعریف میشه. خب اینه قضیه. این که آیه بفرمایید پیشینیه، بعد که حضرت اعلام کرد، حالا با اون مقدمات و داستانها، که این داستانها رو مراجعه کنید، مکرر هم مراجعه کنید، بخونید، مفصله، خوشبختانه کتاب های خیلی خوبی هم در این زمینه دیدم نوشتن، منتشر کردن، دستشون هم درد نکن. وقتی که معرفی شد، انجام شد، حالا تعارف نمی کنه خدای متعال که زبونم لال، مبالغه که نمیگه، که این حقیقته. فرمود الیوم، حالا درست شد، اکملتو. ببینید به سیغش هم ببینید، متکلم وحدش هم اینجا قشنگه، اکمل تو خودم، لکم دینکم، اکتفا شد، نه همون، این که خب مربوطه به اون چیزی که سمت شما هست و بهتون داده شده، اما یه بخشی هنوز دست منه، این رو من دقت کردید تا حالا یا نه؟ درباره دین میگه چی؟ دینکم الیوم اکمل تو خودم، این لطیفه، الیوم اکمل تو لکم، بله، دینکم، دین شما رو. اما نوبت نعمت که میرسه میگه چی؟ بله، و اتمم تو علیکم، این دیگه چیه؟ نعمتی، که منصوب به خودش میکنه، نمیگه نعمتکم و علیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتکم، نه میگه دقت کردین لطیفه، میشه راجبش هم یه شرح و بستی داد. نعمتی بعد میفرماد و رضیتو لکم الاسلام دینا. اسلام اینجا جمع بین دین و نعمته، دینکم و نعمتی میشه الاسلام. رضیتو رضیتو لکم الاسلام دینا. این قدیر اینا مسئله اینه. لذا به اون جمله‌ای که عرض کردم برگردید، این رمز تحقق توحید در همه آفاق انسانیت قدیر، اون رازشه، راز تحقق توحید و تجسدش و تجسمش. یعنی ببینید قدیر بیاد اقتصاد میشه توحیدی، بیاد تربیت میشه توحیدی، بیاد خدمتتون عرض کنم اجتماع میشه توحیدی، بیاد سیاست میشه توحیدی، بیاد محیط زیست میشه توحیدی. یعنی به هر بخشی اکسیره دیگه، اکسیر اعظمه که اصابت که میکنه اونا رو رنگ خدایی بهش میزنه. خب از چه نقطه ای رنگ خدایی میزنه؟ از نقطه ای که همه این امور بهش متصل میشه. اون نقطه چیه؟ اون نقطه عبارت است از منصب امامت ظاهری. این نقطه است، دقت کنید، همین جاییست که ما حالا مثلا ازش به عنوان ولایت به معنای حاکم، حاکمیت ازش یاد میکنیم، اینجاست. لذا شیاطین واقعا تمام پیاده و سواره خودشون رو به میدان آوردن برای اینکه این اتفاق نیفته و متاسفانه موفق شدن، متاسفانه موفق شدن. بشریت مخصوصا عالم اسلام، مخصوصا عالم اسلام قرنهاست داره چوب سکولاریزم رو میخوره، دقت کردید، نه چوب شرک جلی، اونو خب دیگران هم بهش میخورن، ولی ما تو محیط اسلام داریم چوب این شرک تو در توی پنهانی رو که اسمش هست، اسم نحسش هست سکولاریزم، داریم اینو، چوب اینو میخوریم. آقا فرمودند قدیر مهر بطلان بود بر سکولاریزم. این قدیر یک چنین چیزی که اگر خمخانه سیاست در جامعه اسلامی و جایگاه حکم الهی بشه، همه بخش‌های دیگه به تدریج، بخشش دفعاً، بخش زیادیش هم به تدریج رنگ خدایی میگیره. این قاعدش. اینجا هم البته امتحانات، امتحانات سختیه، امتحانات آسانی نیست. شما ببینید ملت ایران یه شعبه‌ای، یک سایه‌ای از قدیر رو در عصر غیبت، پیام قدیر رو در عصر غیبت محقق کرده. فشارها رو ببینید از درون و بیرون، ببینید چه خبره، چجور چه میکنن، مسئله چیه، مگه چه اتفاقی افتاده، چیه مسئله؟ مسئله قدیره. ولی شما دست از قدیر بردارین، این خبرها دیگه نیستش که. شما بگید نه ما نمیخوایم طبق اون قاعده عمل کنیم، از قانون اساسیمون قدیر رو ور میداریم، دیگه با شما کسی کاری نداره که. کارم داشته باشن کار سطحیه اینه. لذا خیلی باید هم قدر بدونیم زمانه خودمون. و دوستان من یادشون باشه که خیلی وظیفمون هم سنگینه، برای حفظ، برای صیانت، حالا هر کاری که هر کسی میتونه انجام بده، مجاهدت میخواد. یه وقت مجاهدت به مذبح رفتن و به میدان مین رفتن و به شبهای عملیات و اونجوریه، یه وقت مجاهدت به فعالیت‌های اجتماعیه، فعالیت‌های فرهنگیه، فعالیت‌های تربیتیه، ذیل این نظام نورانی که موسوم به قدیر. حتی اونشون که بلد باشن فعالیت‌های تولیدی اقتصادی رو کاری بلده انجام بده، در صیانت و حفاظت این نعمت و عظمایی که به زمان ما داده شد. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق صاحب قدیر، بله، گفت امروز امیر در میخانه تویی تو، به حق حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه باشه و به حقیقت اون بزرگوار، انشاءالله این نعمت بازگشته به امت، این لطف بازگشته و این فضل الهی رو که عطا شده به امت، به دست ملت ما، به دست اون امام راحل عظیم و شن، به دست این پاک باختگان و شهدای عزیز و اون خونهای پاکیزه و اون مجاهدتای عاشقانه، انشاءالله این رو برای ما حفظ کنه تا ظهور، تا فرج، انشاءالله صیانت بشه از همه مخاطرات و این مراحل یه مقدار پیچیده میشه، گاهی از یک محور وارد یک محور دیگه میشه، اینا امتحان هاییست دیگه، مهم اینه که دل جناب عالی تکان نخوره، اون تکون نخوره، حالا تکانه ها هست دیگه، زلزله ها هست، یه وقت در اقتصاد آفرمانی، وقت در فرهنگ، یه وقت در سیاسی، در حوزه های مختلفه، باید اینه که قلب شما و دل شما استوار باشه، دعاتون این شبها و روزها برای خودتون دعای ثبات قدم باشه و ثبت اقدامنا، اینو بخواید، افرق علینا صبرن، صبر انقلابی، شناخت موقعیت ها و ثبت اقدامنا، اینو میخواد. البته خدای متعال وعده داد فرمود یا ثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره، انشاءالله ما بر همین ولایت امیرالمؤمنین زنده باشیم، ذیل ولایت باطنیش و ذیل ولایت ظاهریش که جمهوری اسلامی عزیز ما و ولایت فقیه، ولایت فقیه همون ذل ولایت علوی است در تجلی ظاهریش، این رو خیلی باید قدر دونست، انشاءالله در دنیا ثابت باشیم در و در آخرت خدای متعال انشاءالله ثابت کنه دلهای شما و ما و همه دوستان حضرت رو. خیلی خوب، انشاءالله از این امتحان اقتصادی هم سربلند بیرون برن انشاءالله. میدونید لتوقل، بگید اون جمله امیرالمؤمنین رو، فهم لتوبلبلن بلبله ولتوقربلن قربله، فهم چنان قربال میشید، خیلی انسان باید بترسه میدونید، یعنی در حاکمیت الهی، در حاکمیت علوی قربالگری میشه، آره، اون لتوبلبلن جمله سنگینه، بلبله امتحانهای سخت، ولتوغربلن نغربله، آره اینجور مردم، بله آره دیگه دارن غربال میشن، بله مردم هم البته یه عده‌ایشون خیلی امتحان بدی دادن، خیلی بد. محتکرا کیان اینا؟ اینایی که داره احتکار میکنن، اینایی که جنسا رو گرون میکنن، اینایی که اجاره خونه رو یه دفعه میکشن بالا. خب این بیچاره تو خونه تو نشسته دیگه، نمیمیری هم که حالا مثلا فردا صبح بهش برمیگردی میگه آقا این دو برابرش کن، چی شده نمیدونم عرض چی شد فلان. این یعنی رفوزه شد دیگه، یعنی تو این امتحان این رفوزه شد. حالا روز سخت، روز سخت امتحانه دیگه، حالا روز عادی که امتحان نیست. همین روزه که طمع ها رو برمی انگیزه، حرص ها رو برمی انگیزه. این همه کالا تو انبارها دیدی چه خبره؟ یه روز برمیاد میاد اینا رو بردن، همه رو مستور کردن، قایم کردن. هم مردم امتحان میدن، هم مسئولین که بخشی از مردم هن. چون مسئولین ما خوشبختانه از مریخ و از نمیدونم آمریکا و از کجا که نیمدن، نه واقعا از خودمونن. مسئولینمونم یه بخشیشون خیلی خوب دارن امتحان میدن، مثل بقیه مردم دارن خوب امتحان میدن، مجاهدت میکنن، کار میکنن. و اینم شما میدونید اگر یه جماعتی از همین کسایی که اسمشون مسئولینه اگه خوب کار نکنن که برباد فنا میریم. دارن کار میکنن، در امنیت دارن کار میکنن، در علم دارن کار میکنن، در تولید، در مدیریت، یه عده‌ای دارن خون دل میخورن، جان میکنن واقعا. اون که آقا هم فرمودن یه وقت اشتباه نشه، یه عده هم البته میبازن دیگه، یا کم میارن یا خسته میشن، یا خدمتون عرض کنم بالاخره میترسن، به قول حضرت آقا فرمودن یه عده میترسن، یه عده هم گرفتار طمع میشن. اینا هم هست دیگه، امتحان میشیم خلاصه. لتو غرب لتو بلبلون و لتو غربلون، اینجوریه دیگه امتحان است. ولی حاصل این امتحان اون غربالگریه میشه و بفرمایید اون عملیات، میخوام اون واژه قرآنیشو براتون پیدا کنم، اجازه بدید یه کسی بگه که امروز یه جایزه خوبی بهش بدیم. یک واژه ایست در قرآن کریم، خیلی واژه عجیبیه که جزو سنت های الهیه، از سنن الهی است، که ترجمهش کنیم مثلا به فارسی میشه همین خالص سازی. یعنی بنا داره خدای متعال تو این چرخه اتفاقات و وقایعی که پشت سر هم رخ میده، اون سنت الهی که انجام میشه این خالص کردنه. همین حالا غربال که ما الان از قول امیرالمومنین گفتیم، حالا عبارت قرآنی شو بله؟ نه، اون به معنای همین امتحانه، یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتن. فرمود بله دیگه این امتحان ها هست، اونم فرمود در هر سال هست، تازه چند بارم گاهی از فتنه های بزرگ. نه، حاصل این در واقع ابتلا، دقت کنید، مثلا یکی از واژه ها ابتلاست، این مورد نظر ما نیست. یکی از واژه ها همین تعبیریست که شما گفتید، فتنه است. نه، حاصل این هاست که خدای متعال از دل این سنت ها اون سنت ویژه خودش رو انجام میده. دو تا کلمه پشت سر هم هست، منتها بله نه 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 دیگه نشد لطف کردید، ولی البته اگر در جلسه خواهرها هم اونجای وقتی کسی جواب داد، آقای تاج‌الدین آمادگیشو دارن که انجام وظیفه کنن. بله؟ نه. نه 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 یه کلمه خیلی جالبیه، البته ببخشید منم حدسم میزدم که دوستان به ذهن شریفشون نیاد، ولی خب یه جوری میشه که دیگه یادتون نمیره الان که من بگم. دیگه یادتون نمیره، خاطرتون نیمد. آفرین آقا، یه صلوات بفرستید آقا. بله آفرین، احسنت احسنت احسنت. این سنت، سنت تمحیص بصاد، تمحیص حی جیمی و صاد. وليمحصن الله الذين آمنوا. آره آره، بخونید آیه رو کامل. بله. بعد داره که البته چند جا هست این تمحیص، چند جا هست تو قرآن، یکیش همینه. بعد میگه که و یتخذ منکم شهدا. من یه وقتی این آیه رو زمان جنگ مدرسه عالی، رفقای ما رو داشتیم تشویق میکردیم برای رفتن جبهه. ما یه کمیته اعزام جبهه داشتیم، یه چند تا طلبه همچین شلوغ پلوغ و اینا، درس ها رو به هم میزدیم و رفقا رو عازم میکردیم. و من صحبت میکردم، بعضی اساتید هم بودن. من این و ادامه این آیه رو که داره که و یتخذ منکم شهدا، اینو گفتم. بعد گفتم که ضمناً، چون این شهدا اینجا محل بحثه، این شهدا اینجا محل بحثه، در قرآن کریم به کسی که در راه خدا کشته میشه کلمه شهید رو استفاده نمی کنه. همین من قتل فی سبیل الله و امثال اینا. ولی گفتم اینجا فضای آیه، تناسب آیات، حالا طلبه الف بچه بودیم و اساتیدمون هم نشسته بودن، عرض کردم فضای آیه و تناسب آیات و اینا به زمینه بعضی از برداشتای تفسیری بعضی از محققین اینا رو جدن و اینا رو گفتم اونجا، گفتم از اونا برداشت میشه که این شهدا زمنن یعنی شهید میگیره ازتون، خدا باید از اون شهید بگیره، شهید بالمعنا، معنای خاص، معنای عام که هست، نه معنای خاص، یعنی حججی، اینجوری ازش در بیاد که بعد تمام تاریخ بهش افتخار میکنه. بعد که اینجوری میشه، یعنی مثلا یه چمرانی میاد، همتی میاد. و بقیه دیگه، همین کسایی که ناشناخته هاشم خیلی هن، حالا بعضی هاشون شناخته شدن، مثلا تو این شهدای حرم، مدافع حرم، کسایی هن اینا واقعا انسان مات و مبهوت میمونه به کجاها رسیدن، به چه قله هایی رسیدن. آره آره، غرض اینم هست، یعنی تمحیص میشه از دل این خالص سازی، یعنی خدای متعال اونجا با غیرتش مواجه میشه، میخواد دیگه انتخاب مخصوص داشته باشه، خالد میچلونه، میندازه تو دردسر، میندازه تو شبهه. من این روزای اخیر یه کسایی رو دیدم دارن شبهه میکنن که باورم نمیشد که یه روزی اینا گرفتار شبهه بشن. معلوم شد بعضیا رو شبهه سیاسی میزنه، بعضیا رو شبهات و شرایط اقتصادی میزنه، نه تو غربلون نمیشن، بعضی ها نه توی مثلا فتنه 88 سربلند میان، ولی یه کسایی رو من این همین روزای اخیر دیدم لرزیدن و گرفتار شدن و شبهه پیدا کردن که شما باورتون نمیشد اینا هم بلرزن. معلوم میشه داره خالص سازی میشه. بله و یتخذ منکم شهدا. خب اینم راجب قدیر و دیگه صحیفه مبارکه دعای 47 هم که دیگه شما مشغولید دیگه، شنیدم بعضی از رفقا دیگه توی قنوتاشون میخونن. این جلسه ای ما میدونید امتدادی داره در کشور دیگه، یکی از سفرهای استانی رفته بودیم، یکی از این خانومهای فاضله جوانی که توی جلسه تشریف داشتن بلند شد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یا من یرحمو و الله یرحمه العباد یا من یقبل و من لا تقبل البلاد، و رفت جلو و بله معلوم شد که این امتدادی هم داره در جای دیگه. شنیدم غرض مشغولی توی قنوتتون و توی نمازتون و تو سجدتون، و تو سجده چه حالی میده؟ یا من یدنو الی من دنا من، یادتونه دیگه، یادت که نرفته. یا من یدعو الی نفسه من ادبر عن، واقعا آتیش میزنه همین دو تا دو تا کلمه. اینو شما بذارید توی سجدتون و هی تکرار کنید یدنو الی من دنا من. این میدونید مخصوصا تناسب با سجده داره. و یا من یدعو الی نفسه من ادبر عن، و بقیهش انشالله که محظوظ باشید. خب مثل این که نماز شد دیگه، اگر دعا رو بخونیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، وعلى احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله اجمعين. صلى الله عليه وسلم. خدای متعال آقامونو حفظ کنه، بله عزیز بداره، نفوذ کلمه بیشتر کرامت کنه، خائنین رو رسوا کنه، خادمین رو موفق کنه.
شکرم جزیلم.
عید شد آقای،
پس این بودت به آقایون میل کنم،
یمین همه رو برداشته برده اینجا. خدای متعال موانع ظهور رو مرتفع کن، اسباب خفت و خاری روزافزون دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، این آل سعود ملعون، آل خلیفه خبیث، خدای متعال اسباب خیبت و خاری و ذلتشون رو لحظه به لحظه بیشتر فراهم کن، ذلت دشمنانش رو به دست ما قرار بده، ما رو در این صراط مستقیم ولایت ثابت قدم بداره انشاءالله. هر واقع متحر شهدا، امام راحل عظیم و شأنمون رو با یک صلوات و فاتحه‌ای شاد کنید از محفل ما.